بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدید شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 119. 1272. انسان مشرک از فهم معارف توحیدی و وحدت وجودی عاجز است، یا آن را انکار می کند و ارتداد می نامد، و یا مترادف اتحاد و حلول می یابد و به آنی کوس انالحق می زند و می پندارد که خداست. 1273. باز هم تکرار می کنیم که انسان خدا نیست، بلکه خداست که انسان است. اگر این نکته را فهم نمودی، بدان که بر عرصه معرفت توحیدی وارد شده ای. ولی به هر حال در این سخن بسیار بمان تا انشاءالله در به فهم توحیدی بر تو گشوده شود که فهمی جز توحید نیست و ما بقی وهم است نفهم. 1274. فهم توحیدی فهم وجودی است، درک حقیقت اشیاء است، همانطور که عقل کل عالم یعنی محمد مصطفی صلی الله همواره به درگاه خداوند دعا فرمودند که خدایا بر علم من بیفزا و حقیقت اشیاء را بر من آشکار نما. 1275. حقیقت اشیاء توحید اشیاء و یگانگی وجود آنهاست. از این دیدگاه است که ابن عربی در فصوص الحکم می فرماید سپاس خدای را که عین جهان است، و فقط از بابت همین سخن او هزاران فتوای ارتداد و الحاد و تکفیر در طول تاریخ نصیب این ابرمرد عقل و علم و معرفت شده است که خدایش بیامرزد، که خدمت او به معرفت دینی بسیار بیشتر از جمع خدماتی است که امثال اقلیدوس و بقراط و نیوتن و پاسکال و اینشتین به علوم طبیعی نمودند، حالان که این علوم میراست و علوم موجود در آثار ابن عربی اکثرا ابدی است، زیرا توحیدی است، و بلکه خدمت او به دین بیشتر از خدمات جمیع علمای دینی در تاریخ بشر است. 1276. این سخن کبیر ابن عربی که خداوند عین جهان است در دو معنای متفاوت قابل درک است. یکی این که خداوند چشم جهان است، عین به معنای چشم، یعنی آن که جهان را می‌بیند خداست، هوبل بصیر، و او از چشم انسان است که جهان را می‌بیند. و دیگر این که جهان هستی عینیت خداوند است، یعنی عرصه ظهور اوست، و این عین منطق قرآن است، زیرا خداوند جهان را فقط برای ظهورش آفرید بلا غیر. حال اگر کسی او را نمی بیند، قرار نیست کسی را که می بیند تکفیر و کور نماید. 1277. این جانب در تمام عمرم فقط از دو نفر چیزی آموختم، از دکتر شریعتی نمی دانم را و از ابن عربی هم می دانم را، و از دکتر لا اله را و از شیخ اکبر الا الله را، هرچند که نور این علم را از علی علیه السلام و محمد صلی الله یافتم. دکتر مرا به علی علیه السلام معرفی کرد و ابن عربی هم به محمد صلی الله، هرچند که محمد و علی را قبلا دیدار کرده بودم ولی آنگونه که باید نمی شناختم. 1278. ساعتی هم نشینی و یا حشر روحانی با مردان الهی و موحد از هزار سال تحصیل علم توحید کتابی و مدرسه‌ای برتر است، زیرا تا نور توحید از وجود مردان توحیدی بر تو نتابد، دلت قادر به درک توحید نخواهد بود و وحدت وجود را نخواهی دید و اهل معرفت نفس نخواهی شد. 1279 به یاد دارم که در دوران کوتاه با برخی از سران فرقه های درویشی وطن حشر و نشری داشتم و می دیدم برخی از افراد صادق تر در این جماعت به یاری برخی از کار مثل یا علی دچار مکاشفات و مشاهداتی می شدند که در اندک مدتی دیوانه و مالی خوریایی می گشتند و هیچ نافهمیده و ناشده کوس انالحق می زدند و به دلیل فقدان معرفت نفس و عدم آشنایی با حکمت توحیدی دچار بنبست و پریشانی شده و برای نجات از آن به مخدر روی می کردند و این سرآغاز خسران دین و دنیایشان بود. 1280 بی تردید قوه ادراک و هضم و جذب معارف و حقایق توحیدی مستلزم ذهن و دل و هوش و حواسی بس لطیف و رقیق و عمیق و دقیق است. به زبان ساده انسان بایستی روحانی شده باشد که این روح به واسطه نزول الهی در شب قدری حاصل می شود و یا در هم نشینی و ارادت عرفانی با انسانی صاحب روح به تدریج دریافت می گردد و ما بقی آب در هاون کوبیدن است. 1281 ولی ذهن جستجوگر و حقجو در هر درجه ای از ایمان و معرفت و روح هم که باشد لااقل و که لا الهی حق را درک می کند اگر بخواهد. ولی و که لا الهی جز به یاری و لطف الهی یا نفس عارفی واصل قابل دریافت نیست. 1282 ولی درک و تصدیق و کلا الهی حقیقت که همان درک انواع و مراتب شرک و ابطال است برای هر ذهن صادقی ممکن است و همین اساس اجابت الطاف قدسیه حق است و هیچ کس یک شبه به حق نرسیده است. 1283 انسان در وادی لا اله بایستی صدها بار پوست بیندازد و جهالت ها و شرکایش را از خود دفع کند. به قول علی علیه السلام نمیدانم اصل معرفت است. نمیدانم از انسان است و میدانم از خداوند. این همان معنای اجابت کنید مرا تا اجابت کنم شما را می باشد و یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 1284 یکی از بزرگترین حجاب حقایق و معارف توحیدی همانا زمانیت یا دهریت اندیشه و نفس بشر است، یعنی همان چیزی که در قرآن کریم موسوم به عصر است که اساس خسران می باشد و خسرانی جز جهل و حماقت نیست. 1285 در واقع زمان و دهر زدائی یا عصر زدائی از اندیشه شرک زدائی و سنویت را به حد اقل می رساند. انسان تا توحید را فهم نکند شهامت نبرد با شرک های خود را نمی یابد. 1286 یکی از وجوه و لایه‌های بیرونی و قابل دسترس زمان زدگی یا جبر زمان در قلمرو به اندیشه باورها و ارزش‌های تاریخی است و هر آنچه که از مسیر گذشته زمان نصیب آدمی شده است. 1287 یکی از نزدیکترین و غلیظترین ابتلای تاریخی بشر در نژاد و نژاد پرستی نهفته است و لذا نبرد با نژاد پرستی و ابتلاعات ذهنی و عاطفی به نژاد یکی از اساسی ترین وجه مبارزه و جهاد انبیای بزرگ بوده است. در این باره قبلا مطالب مفصلی نوشته ایم که شما را به آن رجوع می دهیم. 1288 و چه دیگری از جبر تاریخ و زمان زدگی نفس بشر همانا باورها و اعتقادات آمده از تاریخ است، مخصوصا از نوع مذهبیش. البته منظور انکار کورکورانه سنت ها نیست که توجیه هوای نفس باشد تحت عنوان مدرنیزم. 1289 اصولاً هجرت پس از ایمان قدرتمند ترین زمینه شرک زدائی دهری و تاریخی از نفس است، به خصوص از نوع نژاد پرستانه اش. 1290 اگر طبق احادیث قدسی و معراج خداوند از همه انبیای الهی برای محمد و آل محمد و امامان شیعه بیعت و عهدی ذاتی ستانیده است و همه آنان باطنن بر ولایت محمد صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه سلام الله بودند، همانطور که پیامبر اسلام می فرماید که ای علی، تو در باطن همه انبیای سابق بوده ای و افتخار بر من که تو را در بیرون از خود می‌بینم. منظور ظهور حق از وجود محمد و آل محمد است، یعنی تحقق توحید وجودی، یعنی ظهور وحدت وجود در انسان، و این همان معنای امامت است و آن بیعت نبوت با امامت بوده است، یعنی بیعت سنویت با توحید، چرا که شریعت انبیای الهی بر فرقان و اصل خیر و شر استوار است و قرآن که کتاب توحید و ذات ام الکتاب است در محمد و آل او رخ نموده است، زیرا قرآن تنها کتابی است که در آن خداوند به زبان بشر سخن گفته است و این است که قرآن بزرگترین معجزه خدا در عالم ارض است و سوره توحید هم طبق قول خود قرآن بزرگترین معجزه قرآن و اساری آن است، همانطور که قبلا در باره اش سخن رفت. این نکته را فهم کن ای مسلمان تا مسلمانیت درست باشد. 1291 برخی از روی حقیقت یا تعصب در قرآن به جستجوی علی هستند که مثلا فلان آیه درباره ایشان نازل شده است و این نگاهی بسیار وارونه است، زیرا علی را نبایستی در قرآن جستجو کرد، بلکه قرآن را باید در علی جستجو و درک نمود که قرآن ناطق و زنده است و علیین. 1292 علی علیه السلام باطن قرآن است، حد قرآن است و مطلع آن است، یعنی امام و امامت، یعنی وحدت وجود و توحید موجود. 1293 بنده از روی برخی تفاسیر عباس قلی بیکی این حرفا را نمی گویم، بلکه به تجربه شهودی که کل زندگیم را زیر و رو نمود این ادعا را دارم و هستیم را وقفش نمودم که شرح این مشاهدات را در سایر آثارم آوردم و در اینجا تکرار نمی کنم. فقط همین قدر متذکر می شوم که کل زندگی معنوی و عرفانیم با دیداری از علی ابن ابی طالب در سحرگاهی آغاز شد و به راستی او درب وجود و نور توحید و مصباح هدایت من بود، یعنی امام و امامت، یعنی چشم خدا و دست خدا و حق خدا و محبوب خدا و حضور خدا در عالم عرض، نه کمتر و نه بیشتر، یعنی حجت وحدت وجود و توحید موجود. 1294 بنده به معارف عرفانی تا قبل از واقعی مذکور نظر مثبتی نداشتم، هرچند که قلبن به آن مایل بودم، به خصوص با تجربه بستلخ و فجیعی که در سلسله های درویشی مواجه شدم تا سرحد کفر نسبت به معارف عرفانی به پیش رفتم و علی علیه السلام نجاتم داد و دستم گرفت و به من نشان داد که همه آن فجایع شیعی از فقدان معرفت است که امروز شیعه را در جهان بدنام ترین مذاهب نموده است، که مذهب عشق و معرفت را تبدیل به مذهب شقاوت و تخدیر کرده است و من سوگند یاد کردم که این بدنامی را از دامن مکتب علی علیه السلام بزدایم و حقش را ادا کنم. 1295 مهمترین چیزی که علی علیه السلام به من آموخت عدالت بود، که سراسر از جنس معرفت بود و شرک زدایی از خیشتن که این ظلم ستیزی در خیشتن است، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که ای مؤمنان، نخست از وجود خیشتن ظلم را بزدایید و سپس به سراغ مردم بروید. 1296 به راستی چگونه انسانی ظالم میتواند مجری عدالت در جامعه باشد؟ چگونه انسانی که تمام وجودش جهل و شرک است میتواند منادی توحید و دین خدا برای مردم شود؟ 1297 انسان مشرک عدلش زور است، دینش تزویر است، امامش زر است و عبادتش هم زار. 1298 از این منظر بهتر درک و تصدیق می کنیم که چرا بی امام را کافر گویند، یعنی بی خدا، بلذا بی امام را صلات هم نیست، زیرا کسی که امام ندارد خدا را نمی شناسد و خدایش هوای نفس اوست تحت عنوان ایده خدایی که منشأ شرک و ظلم است، آن هم ظلم عظیم به زعم قرآن. و این است راز وای بر نماز گذاران. 1299 امام یعنی مجسمه وحدت وجود و توحید موجود، و همه آیات قرآنی که توحید را توصیف می کنند مخاطبی جز امام ندارند و تفسیری هم جز امام ندارد، و آن که امام ندارد این آیات را هرگز فهم نمی کند الا به اشد شرک که نفاق است. 1300 حالا بهتر درک می شود که چرا خداوند در کتابش می فرماید که این کتاب یعنی قرآن مؤمنان را هدایت می کند، کافران را گمراه و منافقان را رسوا می نماید. این از ویژگی معجزه آسای کلام توحیدی است که هر کسی را مصداق باورش می سازد و باورش را موجودیت می بخشد، و این یعنی توحید و وحدت وجود در انواع و مراتب، و این سه نوع رشد است. 1301 قرآن یعنی خواندنی. عجب اسمی نهاده است خداوند بر کتابش. مگر کتاب غیر خواندنی هم داریم؟ مثلا کتاب خوردنی و یا آشامیدنی و یا عمل کردنی. 1302 آری، قرآن برای مشرکان و منافقان به راستی خوردنی و آشامیدنی است در جریان دعا نویسی و رمادی و امثالهم، چون خوانده اند که این کتاب شفاست برای مؤمنان، بلذا کتاب قرآن را تبدیل به دوا می کنند تا شفا یابند. 1303 برخی هم از روی قرآن نسخه های اجرایی و شرعی و اقتصادی و قضایی و امثالهم استنتاج می کنند، در حالی که هرگز قرآن امر به چنین کاری نکرده است که از آن پیروی کنند، بلکه پیروی فقط از رسولان و اولیای الهی است نه کتاب. و این اصل تفاوت سنی و شیعه از همان صدر اسلام بوده است، مثل ماجرای برنیزه کردن قرآن در جنگ صفین. در حالی که علی علیه السلام در بیعت خود با صدای بلند گفته بود که من به اجتهاد خودم عمل می کنم، نه کتاب و نه سنت و نه شیخین. 1304 قرآن فقط و فقط کتاب خواندن است و تفکر و تأمل و تعمق در آیاتش همین و بس، و این امر در صدها آیه مذکور است. حال دانستید که چرا نام آخرین کتاب خدا قرآن است؟ یعنی مؤمنان از خواندن آن هدایت می شوند، همانطور که کافران از خواندنش گمراه و منافقان هم رسوا می شوند. پس به راستی قرآن کتاب خواندنی است، خواندنی که تبدیل به سرنوشت می شود به طرزی بس معجزه آسا و حیرت آور و غیر قابل توصیف. این است معجزه قرآن ولا غیر. 1305 خود قرآن توحیدی ترین و وحدت وجودی ترین موجود عالم هستی است که مؤمن در آن خداوند را دیدار می کند، کافر هم، شیطانش را و منافق هم، عدم و نابودی را. 1306 نیچه جمله حیرت آوری گفت و آن این که چگونه انسان همان می شود که هست؟ من کتاب قرآن را پاسخ این سؤال معمایی نیچه می بینم. هر کسی با خواندن قرآن و یک سوره و بلکه یک آیه‌اش همان می شود که هست و باید باشد و دوست دارد که بشود و می خواهد. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. قرآن. 1307 قرآن به راستی کتاب خلقت است و نه فقط داستان خلقت، یعنی کتابی است که خواننده اش را به خلقت جدیدی می آفریند، خلقت انسانی. 1308 آیا قرآن خداست؟ این است مسئله. حال شاید آن افسانه حیرت آور حادث یا قدیم بودن قرآن را کمی بیشتر دریابید. در این باب به رساله نون و القلم از این جانب رجوع فرمایید. 1309 ما پس از دیدار با علی علیه السلام به ناگاه آتش قرآن یافتیم، بی آن که کلمه ای عربی و صرف و نحو بدانیم، ولی عجبا که همه چیز را در این کتاب چو آینه ای می دیدم. قرآن برای ما خواندنی نبود بلکه دیدنی بود. اصلا این قرآن بود که ما را می‌خواند و می‌آفرید و ما آفرینش خود را نظاره می‌کردیم که کن فیکون. این گونه بود که قرآنی شدیم. 1310 ای بنده خدا، این تو نیستی که قرآن را می‌خوانی، این قرآن است که تو را می‌خواند، درست مثل سوره حمد که اساره قرآن و نماز است که خدا تو را می‌خواند و تو می‌پنداری که می‌خوانی او را. او صلات می‌کند تو را و تو می‌پنداری که صلات می‌کنی او را. آیا وحدت وجود را در می‌یابید فی الواقع؟ در این نکته نیز تا ابد بمان و بخوان تا شاید نور توحیدت برو باید. 1311 اگر قرآن کتاب اجرایی و عملیاتی بود، مثل کتاب‌های طبی و مهندسی و تربیتی و امثالهم، پس چرا گفته شده که همه روزه و تمام عمر آن را بخوانید و هی تکرار کنید؟ مگر نماز ما جز چند آیه تکراری و مادام العمر است؟ پس قرآن کتاب خواندنی است که هنگام خواندنش خوانده می شوید و آفریده می شوید به خلقت جدید تا کامل شوید، که کمال هم جز دیدار با ناطق قرآن نیست و نویسنده آن که در آن حی و حاضر است و در انتظار کسی که بیاید و بخواندش. 1312. بنده در عمری که نموده ام دو معجزه کبیر دیده ام که برتر از آن ندیده ام. یکی خودم هستم و دیگری قرآن، و این معجزه خودم هم پس از خواندن قرآن حاصل شده است و تا قبل از آن زیادی ترین و بیهوده ترین موجود عالم بودم، چون عدمی بودم به صورت وجود، عدمی متورم. 1313. اولین کسی که قرآن خواند محمد صلی الله بی سواد بود، پس او نبود که قرآن خواند، بلکه قرآن بود که او را خواند و سپس گفت اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی، و او هم خواند وجودش را، و این خواندن بود که او را به معراج وجود برد. محمد صلی الله در قرآن بود که معراج کرد. میگویید نه، بروید و سوره نجم و اسراء را بخوانید. این نکته را نیز بدان و بخوان و بمان. 1314. هنگامی که نمازی را ختم می کنید بروید و در تنهایی و گوشه‌ای در خود نظر کنید و ببینید که چه بلایی بر سرتان آمده است. حتی در غافلانه ترین و غیر حضوری ترین نمازها هم اتفاق بسیار بزرگی در اعماق شما رخ نموده است. بنگرید و تأمل کنید که چه خبر شده است. تأملات پس از نماز است که برداشت از نماز است، و بی آن مثل مزرعی است که درو شده ولی جمع نشده و دانه های خرمن به دست نیامده است. زیرا درست است که شما صلات نکرده اید و مشغول جدال با خناس‌های نفس بوده اید، ولی او بر شما صلات کرده است و در شما نظر کرده و نشانه ای بر جا نهاده است، به سراغش بروید و بیابیدش. 1315. امکان ندارد که مسلین گوهری نور وحدت وجود را درک و تصدیق نکنند. محال است که کسی فقط دو رکعت نماز نیمه حضوری خوانده باشد و توحید موجود را احساس نکرده باشد و عارفان حق را منکر شود. 1316. قرآن کتاب قیامت و لقاء الله است، ولذا اهل قرآن هم چنین است، و هر که قیامتش برپا شد از اسارت و جبر زمان نجات یافته است. پس برای رهایی از این خطرناکترین حجاب‌ها به قرآن پناه برید به نیت قیامت و لقاء الله و نه کمتر از این. 1317. از منصور حلاج پرسیدند که از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت قرآن. هر که بر قرآن وارد شد قیامتش برپا می شود و این عین حقیقت است. 1318. و اما شما ای جوانان که همسن خدایید، که نه عربی می دانید و نه به آن میلی دارید از فرط جفای عرب زدگان، همین کتاب حاضر را جدن دریابید تا نجات یابید انشاءالله. 1319. البته برخی به خود ما می گویند که تا تو خودت هم یک عرب زاده ای و میخواهی به روش دیگری ما را در اسارت تاریخی اعراب نگاه داری. ما را بس است از بس که از اعراب داخلی و خارجی زخم خورده ایم. رهایمان کن برویم به آمریکا، لااقل دنیا را داشته باشیم. 1320 گیریم که چنین باشد. اگر عرب زده نباشیم، غرب زده ایم و یا مشرق زده ایم. از ایران و ایرانی که جز سفره هفت سین و چهار شن به سوری نمانده که آن هم اسباب بازی کودکان است. به خدا که مشکل ما را نه عرب حل می کند، نه غرب و نه شرق و نه هویت مجهول ایرانی. ما کمبود معرفت و شعور و عقل معنوی داریم. اجداد ما مؤمنان راستین زرتشت و مانی و مزدک به درستی ما را تحویل بهترین خلق خدا یعنی محمد مصطفی و علی مرتضی دادند. بیاییم این حقیقت را به عقل دریابیم، نه به عربیت. به هر حال حقایق عالم یا عربی‌اند و برخی غربی‌اند و برخی هندی‌اند و برخی هم ایرانی، ولی حقیقت نهایی یکیست و آن انسان است. بیاییم حق انسان را دریابیم و تعالی بخشیم تا برده عرب و غرب و شرق و شاه و شیخ نباشیم و خدا را بندگی کنیم که عین ماست، که بندگی ما را تبدیل به خدایی می کند و ما را بر جای خودش می نشاند و خود بر جای ما بندگی می کند. ای عزیز، این نکته را دریاب، چه عربی باشد چه عجمی، و بدان که نخستین انسان کامل زرتشت بود و خلیفه اش سلمان بود که دست ما را در دست علی نهاد و چه نیکو نهاد. بنده مدتی در اوستا بسیار تأمل کردم. به خدا که حقیقت آن در دریایی از جعلیات گم شده است و راهی نشان نمی دهد، و بدان که آن حقیقت گم شده زرتشت در قرآن عیان است و من حقیقت زرتشت را در قرآن یافتم و در رساله مقانه نگاشتم که اوستای قرآنی یا قرآن اوستایی است. 1321 ای عزیز من، خدا یکیست، انسان هم یکیست و جهان هم یکیست و همه مسافر یک راه و مقصدی. بیاییم و این یگانگی را بیابیم تا نه عرب باشیم و نه عجم، بلکه انسان باشیم و قبل از هر چیزی انسان بودن خود را قدر نهیم و دوست بداریم تا برده عرب و عجم نشویم. 1322 آدمی تا الهیت ذات و اراده خود را باز نیابد، به نور معرفت و یقین خود را به اشیاء می فروشد و این است شرک و ظلم عظیم انسان به خودش. 1323 فرق زندگی مشرکان از موحدانه، فرق دریوزگی از شاهی است. فرق هستی وابسته و هستی فی نفسه است. فرق ذلت از عزت است. فرق هستی از بایستی است. 1324 انسان مشرک یک موجود همه کاره هیچ کاره است، ولی انسان موحد در صورت بیرونی یک انسان هیچ کاره است که بی نیاز از همگان است و در ورای شرایط و امکانات زندگی می کند و وجودش ربطی به داشته ها ندارد. 1325 شعار زندگی موحد این است: بودن کافی است. 1326 کفایت و کمال معرفت است. نیاز و نقص هم جهل نسبت به خیشتن است، زیرا وجود انسانی بشر تماماً از نور معرفت نفس و خود آگاهی الهی است. 1327 وجود معرفت است و معرفت طلب کردن است، همچون وجود. آنکه وجود و کمال و کفایت طلب کند، معرفتش را هم می‌یابد. 1328 اسمای الهی که کانون صفات اویند در انسان متمرکز هستند و این اسما برابرنده نیاز وجودند و هر که وجود خواهد به نور معرفت به این اسمای ذات خیشتن دست می‌یابد. 1329 زیرا خداوند در کلماتش بر انسان تجلی می کند، یعنی هر که هر یک از اسمای او را جدن و قلبن بر زبان آورد، این اسم مذکور به صفات و جلال و کمال و جمال در ذاکرش محقق و متجلی می شود. 1330 ذکر یا موجود و یا حی جامع‌ترین اسمای الهی است که تجلیش موجب وجود یافتن است که جامع همه اسما و صفات می باشد. 1331 انسان بایستی طلب بی‌نیازی کند، نه ارضای نیازها که پایانی ندارد و این ذکر یا احد و یا صمد است در تجلی. 1332 وجود معرفت است و معرفت نور کلمات است. 1333 و این طلب و آتش انسان است که کلمات را تبدیل به نور معرفت می کند و نور معرفت را موجود می سازد، همچون اراده کن فیکون. 1334 پس تمام قدرت وجود انسان برخواسته از اراده کونی یا بشو در انسان است و قدرت این اراده که همان قدرت آفرینش است برخواسته از قدرت نیاز و طلب است، یعنی خواستن. 1335 این که انسان ذاتن خلیفه خداست و حامل روح اوست که اراده اوست، بدین معناست که حامل قدرت آفرینش است. 1336 انسان به میزانی که از قدرت تکوینی و آفرینندگی ذاتش بهره می گیرد، از دیگران یعنی از شرک مبرا می شود و موحد می گردد. این همان معنای بخوانید تا اجابت کنم است. 1337 پس انسان باید خواندن بیاموزد، یعنی خدا را خواندن، و این هیچ علم و فن و هنری نیست جز آتش و طلب و نعره ای از دل و جانش. 1338 به راستی که انسان را جز تمنایش نیست و همه تفاوتها از نوع خواستنها و قدرت و عمق خواهش است. 1339 در حدیث قدسی خداوند می فرماید ای فرزند آدم، تو را سه چیز است: تن و روح و نفس. تن و روحت با مرگت از دست می رود و آنچه که از توست نفس توست که خود توست و ذات این نفس تو، طلب و نیاز تو در نزد من است و اگر از من نخواهی چیزی در نزد من نخواهی داشت. 1340 نفس یا خودیت انسان همان عدم اوست که بر عدمیت خود آگاه است، زیرا تحت شعاع روح خداست. پس انسان باید از خداوند وجود طلب کند و وجودی جز خود خدا نیست، یعنی بایستی از خدا جز خدا نخواهد. این است آن طلب برحق و اجابت شدنی و وجود آفرین. مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 1341 تفسیر و معنای مشرکانه آیه اجابت چنین شده است: از من بخواهید تا اجابت کنم. 1342 ادعونی یعنی مرا بخواهید، مرا بخوانید، مرا ادعا کنید، مرا دعوت کنید، و این معنای تحت لفظی آیه است. 1343 علم ترکیف، چرا کیفیت را نمی نگرید؟ چرا شتر را نمی نگرید که چگونه آفریده شده است و آسمان را که چگونه برپا داشته شده است؟ قرآن. 1344 کیفیت یعنی موجودیت. آدمی معمولاً بر اجزا و صفات نظر می کند، نه بر کلیت و موجودیت و احدیت پدیده ها. نظر بر کیفیت پدیده ها موجب ایجاد طلب و آتش وجود در انسان می شود. 1345 صفت نگری موجب صفت پرستی می شود و این منشأ نیازهای مشرکانه است و نیاز به توحید نیاز به وجود است. 1346 این کلمات هستند که آدمی را می آموزند و بر مبنای خود هدایت می کنند. انسان فقط الفاظ محض را بر زبان می راند و یا یاد می کند، نه این که می آموزد، بلکه حفظ می کند و تلقین می نماید بر ذهنش. 1347 اسمای الهی هم هرگز به واسطه فکر آموخته نمی شوند و به واسطه تعریف و توصیف از قبل درک نمی شوند، بلکه فقط به واسطه ذکر است که انسان را تعلیم می دهند، زیرا این اسما در انسان تجلی می یابند. 1348 حتی اسما و صفات فعلی خداوند هم به واسطه معنای مشابهی که از انسان در آنها حضور دارد درک نمی شوند. و یکی از شرک زدائی اسما این است که مفاهیم بشری از این اسما زدوده شوند و لفظ محض ذکر شوند تا خود اسما در دل و هوش ذاکر متجلی گردند. 1349 وقتی یا حکیم و یا علیم میگوییم باید بدانیم که خداوند فیلسوف و دانشمندی از نوع بشر نیست و حکمت و علم او به کلی دیگر است و این تسبیح معنای اسمای حق است. 1350 به همین دلیل خالصانه ترین و توحیدی ترین اذکار یا هوست که هیچ تشابه معنایی در ذهن القا نمی کند و ایجاد شرک نمی سازد. 1351 یعنی انسان ذاکر بایستی از مقام نمی دانم خدایش را یاد کند، یعنی امیگری، تا از نزد او بیاموزد موحدانه و نه مشرکانه و التقاطی. 1352 ولی بر این نمیدانم خود بایستی آگاهی و اشراف داشته باشد تا ذکرش ورد نشود، یعنی نخست باید بداند و سپس این دانایی را از خود بزداید در حضورش، و این همان بچه دیگری از تسبیح است و تنزیه. 1353 غایت و کمال نمیدانم همانا نیستم است، یعنی آگاهی بر عدمیت خود تحت شعاع روح، و این است حضور روحانی انسان در محضر حق. 1354 همه علوم و معارف و تجربیات حسی بشری کمی و جزئی هستند و لذا مشرکانه اند، زیرا قلمرو ادراک کمی و جزئی سراسر بر تشبیه و قیاس استوار است. 1355 مقام نمیدانم و حضور نیستم، حاصل تسبیح و تنزیه و تزکیه اندیشه از علوم و تجربیات جزئی و کمیست بر آستانه علم کل و عقل کل و توحیدی و کیفی. 1356 کمال خود آگاهی ذهنی بشر همانا نمیدانم و نیستم می باشد و این سکوی عروج به ملکوت دانایی و وجود است. 1357 آن که هست دارای همه اسماء و صفات الهی هم هست در درجات، مثل حکیم، علیم، رحیم، کریم، رزاق، حافظ، غفور و بلکه خالق و باری و قادر و متعال. 1358 رسول اکرم صلی الله می فرماید خداوند همه گناهان کسی را می آمرزد اگر در عمرش برای نیاز خود هرگز به کسی رجوع نکرده باشد و این عین توحید عملی است. 1359 بنابراین خداپرستی توحیدی در عمل عین خودپرستی و اتکای به نفس محض است، بدین معنا که خداوندی که در من است خود همه نیازهایم را برآورده می کند اگر لازم باشد، ولذا برای هر نیازی به خدای باطن خود رجوع می کند. 1360 بنابراین خداپرستی توحیدی سراسر اتکا و پرستش خدای باطن خیشتن است و نه خدایی که در زمین و آسمان هاست، الا این که این نیاز خود به خود از جانب غیر بی مزد و منت برآورده شود. 1361 بنابراین منت کشی به خاطر نیاز و خودفروشی برای ارضای امیال و مکر و فریب برای رسیدن به آرزوها عین شرک است. 1362 این که گفته می شود که مؤمن لشکر دعاست از این بابت است که آدم برای نیازش به غیر خدا رجوع نکند و خالصانه ترینش این است که از خدا هم جز خود خدا را نخواهد. 1363 بدین گونه است که خداوند می فرماید که مردانی هستند که کسب و کار لحظه ای هم مانع یاد خدا در آنها نمی شود. این همان کاری است که عبادت است، زیرا برای رضای خدا انجام می شود و نه برای امرار معیشت. زیرا خداوند می فرماید که رزق انسان را از سوی می فرستد که او هرگز نمی بیند. پس سمت و منبع رزق آدمی شغل او نیست. 1364 میزان مشرکانه و یا خالصانه بودن رزق و لذا حلال یا حرام بودن آن همان میزان با عزت و یا با ذلت رزق بردن و کار کردن است. 1365 بی تردید رزقی که مشرکانه و با عذاب و ذلت حاصل می آید بدون یاد خدا و شکرش خورده می شود و مصرف آن هم عذاب آور است. 1366 در کل آیات الهی حتی یک آیه هم نیست که رزق منوط و مشروط به کار کردن باشد. 1367 پس اندیشه و نیت رزق به واسطه کار و تلاش ولا غیر اساس شرک عامه بشری است. 1368 خدمت مخلصانه به مردم بی مزد و منت در رأس عبادات است، زیرا این نوع کار آینه تمام نمای شرک و اخلاص انسان است و تمرینی برای موحد شدن. 1369 متاسفانه در اصطلاح علمای شرع اکثرا موحد به کسی گفته می شود که معتقد به وجود خدای یگانه باشد، در حالی که کیست که چنین اعتقاد ذهنی و ادعایی را نداشته باشد، زیرا این یک اعتقاد فطری است و کافران هم چنین باوری دارند، همانطور که در قرآن مذکور است که کافران خداوند را در جایی دور می خوانند. 1370 پس میزان شرک و توحید همانا دور یا نزدیک دیدن خداست، که توحید کامل همانا خدا خانی در خیشتن است. 1371 به هر حال آدمی رزقش را از دست دیگران میگیرد، ولی مهم این است که از دست دوست میگیرد یا دشمن، از دست کسی که دوستش دارد یا دشمنش، با عزت و محبت میگیرد یا با منت و ذلت و فوش. 1372 از آنجا که تمام هم و غم آدمی رزق و معیشت و رفاه است، پس در هیچ امری همچون رزق نمیتوان دین را پالایش کرد. ای فرزند آدم، بدان که دین تو پوست و گوشت و خون توست. حدیث قدسی. 1373 علی علیه السلام می فرماید که کار بهترین تفریح است، این کار مخلصان است و موحدان. 1347 آنچه که در حین کار موجب خستگی و تشنج و زجر است، منت و ذلت موجود در کار است، یعنی شرک کار. 1375 حرص و زور و تزویر و منت و دزدی و مکر در کار تماماً حاصل اندیشه رزق مشروط به کار است، و لذا باید گفت که این اندیشه مشرکانه اساس همه گناهان بزرگ بشر است، آن هم گناهانی نابخشودنی. 1376 پروازه هست که اندیشه رزق مشروط به کار اساس نظام استثمار و بردهداری و سرمایه داری است که منشأ همه مظالم بشری می باشد. 1377 بنابراین واضح است که اساس سوسیالیسم اقتصادی هم از بین رفتن اندیشه و رزق مشروط به کار است، و نه از بین رفتن جبارانه مالکیت شخصی. 1378 مالکیت شخصی و انحصار و تکاثر ثروت هم معلول اندیشه رزق مشروط به کار است، که با از بین رفتن این اندیشه از بین می رود. 1379 به تجربه می دانیم که عذاب آورترین رزق ها و معیشت ها در خانواده های ثروتمند و استثمارگر است. 1380 می‌دانیم که علی علیه السلام یعنی مولای موحدین هرگز درآمد کار خود را به خانه نمی‌آورد و بین مؤمنان مستحق و فقرا تقسیم می‌کرد. 1381 در قرآن کریم مؤمنان برادر نامیده شدند، و می دانیم که از واقعه قدیر خم مؤمنان میراث خار یک دیگر شدند و یک خانواده محسوب گشتند. این اساس رزق توحیدی است، زیرا به قول قرآن آنگاه که چند نفر مؤمن به یک دیگر دل دهند و متحد شوند، خداوند در آن جمع حاضر می شود و آنها را از نزد خود رزق می بخشد، و این امر هدایت آنهاست. 1382 امر هدایت و ضلالت تماماً امری برخواسته از اندیشه و عمل رزق است، و آنچه که فرهنگ یک فرد، خانواده یا جامعه ای نامیده می شود نیز معلول چنین نگرشی است. 1383 قداست مالکیت خصوصی که امری برخواسته از جوامع سرمایه‌داری و امپریالیستی است، مولد اشد مظالم و جهانخواری و شقاوت و پلیدی در جهان است. در جامعه‌ای که انسان برای دفاع از مالکیت شخصی خود حق دارد که به آسانی آدم بکشد. 1384 کمونیسم اقتصادی بی تردید امری مقدس و توحیدی است و بهترین نوع نظام اقتصادی می باشد. منتها به شرط این که آن جامعه اکثراً به باور رزق الهی رسیده باشد و با اختیارش از مالکیت‌های مادی خود بگذرد. یعنی کمونیسم اقتصادی فقط در یک جامعه توحیدی منجر به مدینه فاضله می شود، نه در جامعه الحادی و ضد دین. 1385 برنامه اقتصادی علی علیه السلام در حکومتش یک طرح کاملا کمونیستی بود که به دلیل آماده نبودن مردم به شکست انجامید. 1386 جامعه امام زمانی هم طبق روایات یک جامعه کمونیستی است که میزان رزق کار نیست بلکه صلوات است. منتها صلوات بدان معنا که شرحش رفت، یعنی تجلی خدا در محمد و تجلی محمد در امام و تجلی امام در مردم. 1387 همانطور که قبلا گفته شد، تجلی توحیدی ترین واژه و معنا در فرهنگ اسلامی است که متاسفانه فهمش تا به امروز به کلی مهجور و منحرف است الا در انگشت شماری. 1388 این بدان معنا نیست که انسان موحد در انفعال محض است و هیچ کاری نمی کند، بلکه نظر بر دل خیشتن دارد و اراده حق را می خواند و تبعیت می کند و لذا هیچ عمل زائدی از او سر نمی زند و مصداق این آیه است که اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند و این آیه که چرا در خود نمی نگرید. 1389 آیا به راستی در خود نگریستن چگونه عملی است؟ یعنی تمام هوش و حواس و احساس و اندیشه را متمرکز بر دل خیش نمودن و به ندای دل گوش سپردن. این است گوش دادن به خدا که از رگ گردن به آدم نزدیکتر است. 1390 این است که هرگز گفته نشده که خدا خود شماست، بلکه گفته شده که یا خدا با شماست و یا از رگ گردن به شما نزدیکتر است، یعنی خود خود شماست. زیرا اگر خدا خود آدمی می بود، همان ندای ذهن و اندیشه بود که هوای نفس است و این نکته بس مهم و ظریف است.